سلام و صبح بخیر به ویژه برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 14 آبان که به انتخابات آمریکا اختصاص داره خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در 2 ساعت پیش رو.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
آخر ماه ها برنامه ریزی، کمپین، تبلیغات، هزینه و خلاصه انواع و اقسام تلاش های احزاب اصلی ایالات متحده به پایان رسید و انتخاباتی که از مدتی پیش به شیوه های پستی و رأی‌گیری زود هنگام شروع شده بود به شب نهایی رسید. انتخابات این دوره از جهات مختلفی با دوره های قبل متفاوته و اهمیت خیلی زیادی هم پیدا کرده، اون هم نه فقط برای شهروندان ایالات متحده بلکه برای خیلی از کشورها و از جمله ایران و ایرانیان. در حالی که تقریبا اکثر حوزه های رأی‌گیری در خاک آمریکا به کارشون پایان دادن و بقیه هم به زودی به این مرحله میرسن، ما هم در طول 2 ساعت آینده با شما خواهیم بود و این انتخابات رو از زوایای مختلف بررسی میکنیم. اول بد نیست سری بزنیم به همکارم هانا کاویانی تا از تازه ترین ها برامون بگه. اگر که ارتباطمون وصل بشه با همکارم هانا کاویانی، با او خواهیم بود که برامون بگه که در این چند ساعت چه خبر بوده. هانا،
در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم، ایالت‌ها یک به یک رای دهندگان پای صندوق‌های رای اومدن. البته که باید بگیم که همینجا باید بگیم که بیش از 100 میلیون رای دهنده در آمریکا پیش از روز 3 نوامبر پای صندوق رای رفته بودند. در ایالت‌هایی که می‌بینیم از راست، از ساحل شرقی آمریکا تا ساحل غربی آمریکا، رای دهندگان پای صندوق رای رفتند. رای دهندگانی که چه نامزد جمهوری خواه، رئیس جمهور کنونی آمریکا دونالد ترامپ را انتخاب کردند و چه جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهوری از حزب دموکرات رو. در وضعیتی که ما در ایالت‌های مختلف می‌بینیم، باید اشاره بکنم که کالج انتخاباتی وجود داره. چرا باید به این اشاره بکنیم؟ چون آرای عمومی که رای دهندگان آمریکا میدن، اگر که میلیون‌ها نفر به یک نامزد رای بدند، اگر که رای اونها بیشتر و حد اکثری باشه، این دلیل بر این پیروزی نیست. این آرای کالج انتخاباتی است که مشخص میکنه کدام نامزد کدام شخص پیروز انتخابات و صاحب کاخ سفید برای 4 سال آینده خواهد بود. هر کدوم از اونها که 270 رای کالج الکترال رو به دست بیارن، میتونن که در کاخ سفید حضور داشته باشند. الان اونطوری که شبکه‌های مختلف خبری گزارش میکنند، آرای متفاوتی رو گزارش میکنن. این رو باید تاکید بکنیم. اون چیزی که ما میتونیم تایید بکنیم، رای شانه به شانه است. 83 رای برای آقای ترامپ و 83 رای الکترال برای آقای بایدن. و همچنان بعضی از حوزه‌های انتخاب، خصوصا در ایالت‌های غربی آمریکا، تموم نشده رأی‌گیریشون و باید ما منتظر باشیم که اون حوزه ها هم بسته بشه، آرا شمرده بشه. همه اینها رو وقتی میگیم، باید این رو هم تاکید بکنیم که چون به اون بیش از 100 میلیون رأی که اشاره کردم، اون خیلی رأی مهمی است، به خاطر اینکه اونها باید علاوه بر آرایی که روز 3 نوامبر که همکنون در ایران به پایان رسیده اما در آمریکا هنوز به پایان نرسیده، اونها هم باید شمرده بشه تا نتیجه نهایی مشخص بشه. برای همین هر پیشبینی، هر نظرسنجی رو که در این دقایق هر کدام از ما دربارش صحبت میکنیم، بیشتر پیشبینی و نظرسنجی است و نه آرای قطعی. وقتی که درباره اون آرای شانه به شانه 82-83 هم صحبت میکنیم، آرای قطعی نیست. آقای ترامپ میگه که پیروز شدن آسونه، اما شکست خوردن سخته. البته گفته شده که در کاخ سفید که امشب میزبان حدوداً 400 مهمان خواهد بود، آقای ترامپ در اونجا سخنرانی خواهد کرد. آیا این سخنرانی پیروزی خواهد بود؟ مشخص نیست. در طرف دیگر در ایالت دلاور آقای بایدن گفته که هنوز مشخص نیست که آیا سخنرانی خواهد کرد یا نه، چون اگر نتایج آرا خیلی نزدیک باشه و نتونند نتیجه قطعی رو از اون حدس بزنن، احتمالاً آقای بایدن به میان هوادارانش نخواهد اومد، هوادارانی که بسیاری از اونها، دوباره برمیگردم به اون 100 میلیونی که راجبش صحبت کردم، بسیاری از هواداران آقای بایدن کسانی هستند که آرای زود هنگام رو به صندوق ریختند، آرایی که باید اونها هم شمرده بشه، آرایی که برخیش پستی بوده، برخیش حضوری به صندوق ریخته شده. موضوع دیگر رو هم می‌خواستم بهش اشاره کنم، اون هم این که در آستانه این انتخابات بسیاری بیم اون داشتن که این انتخابات ممکنه که به یک آشوبی دامن بزنه. ما تصاویر زیادی دیدیم از مغازه‌هایی که در خیابون‌های مختلف در لس آنجلس، در واشنگتن، در نیویورک که دیوارهای چوبی رو گذاشته بودن و نگران این هستن که آشوب باشه. اما تا اینجای کار ما هیچ گزارشی درباره اینکه اتفاق خاصی در نقطه‌ای از آمریکا افتاده باشه نشنیدیم و فقط چند ایالت بودن که گزارش کردن برخی از حوزه‌های رأی‌گیری دیرتر کار خودشون رو آغاز کردن. مهدی.
بله، ممنونم حالا از اینکه با ما همراه بودی. در ادامه برنامه باز هم با تو خواهیم بود و در جریان آخرین تحولات و اتفاقات قرار خواهیم گرفت. اما سه‌شنبه سوم نوامبر یا 13 آبان روزی بود که شهروندان آمریکا برای انتخاب مجدد دونالد ترامپ در منصب ریاست جمهوری یا جایگزینی او با جو بایدن نامزد حزب دموکرات پای صندوق‌های رأی رفتند. هرچند بیش از 100 میلیون آمریکایی پیشتر رأی خودشون رو اعلام کرده بودند. در طول ماه‌های گذشته رسانه‌های آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر سرشار بودند از اخبار مربوط به انتخابات پیشرو، از شیوه نهایی شدن نامزدها و مناظره‌های اونها و حامیانشون تا میتینگ‌های تبلیغاتی و به خصوص شیوه‌های رأی دادن در دوران همه‌گیری کرونا. بعد نیست نگاهی بکنیم به روندی که سیاست 4 سال آینده آمریکا رو مشخص می‌کنه.
هشتم نوامبر 2016 دونالد ترامپ، یک فعال اقتصادی و ستاره تلویزیونی، با پیروزی غیرمنتظره در انتخابات ریاست جمهوری ساختار سیاسی آمریکا را زیر و رو کرد. حالا در آستانه انتخابات امسال آقای ترامپ به دنبال رسیدن به دومین دوره ریاستش است و حزب دموکرات در پی ناکام گذاشتنش.
در همه عمرم فقط یک بار وارد مبارزات سیاسی شدم و با همون یک تلاش به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیدم. اگه شما به میدون بیاین و رأی بدید، یه بار دیگه این موفقیت رو تکرار میکنیم.
نگاهی به انتخابات پیش رو که برای خیلی ها در داخل و خارج آمریکا سرنوشت ساز خواهد بود. این دوره از انتخابات از چندین جهت با دورهای قبلی متفاوت است. ایالات متحده با یک پاندمی کشنده، نارامی‌های مدنی و بحران اقتصادی دست به گریبان است. اما در طول بیش از 160 سال اخیر یک چیز بدون تغییر باقی مانده: حضور پررنگ دو حزب اصلی در صحنه سیاسی. حزب جمهوری خواه آقای ترامپ همواره به دنبال کوچکتر کردن دولت، تقویت معیارهای سنتی و سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی بوده.
برای حفاظت از شما می جنگم. من رئیس جمهوری نظم و قانونم.
حزب دموکرات باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین اما معمولاً از گسترش خدمات اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، حفاظت از محیط زیست و اصلاح سازوکار مهاجرت حمایت می‌کند. نامزدهای از احزاب دیگر مثل سبزها و آزادی‌خواهان و حتی نامزدهای مستقل هم بودند، اما هرگز شانسی برای پیروزی نداشتند.
رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رو معرفی می‌کنم، جو بایدن.
جو بایدن، سناتور سابق دلاور و معاون باراک اوباما در 8 سال ریاست جمهوریش، حالا رقیب دموکرات دونالد ترامپ است.
ریاست جمهوری یعنی همین. وظیفه و مسئولیت. مسئولیت در قبال همه، نه فقط اونایی که به ما رأی میدن. همه، نه تنها حامیان مالیمون، همه مردم.
برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات، بایدن در انتخابات مقدماتی با 11 همحزبیش رقابت کرد. چندین نفر پیش از رقابت‌های مقدماتی کناره‌گیری کردند و با پیشی گرفتن بایدن در رقابت‌های ایالتی، سایر رقبا هم عقب نشستند. حزب جمهوری‌خواه هم انتخابات مقدماتی داشت، اما به طور سنتی رئیس جمهوری مستقر از حمایت حزبش برخوردار است و بنابراین رقابت جدی در کار نبود. هر دو حزب به طور سنتی کنوانسیون یا مجمع سراسری برگزار می‌کنند. برنامه‌ای که با پخش تلویزیونی گسترده فرصتی است برای تایید نهایی نامزدها، سخنرانی‌های پرشور و تاکید دوباره بر سیاست‌های حزبی. امسال این بخش از انتخابات هم نسبت به دوره‌های قبل متفاوت بود. به دلیل همه‌گیری کرونا، مجمع سراسری حزب دموکرات این بار از نو و به شکل مجازی طراحی و با استفاده از ویدیو کنفرانس از میلواکی در ویسکانسین اجرا شد.
جو بایدن برای معرفی به عنوان نامزد نهایی حضور داشت. خودش بود، اما بیش از 4500 نماینده ملی حزب حاضر نبودند. از نماینده های ایالتی خواسته شده بود که راهی میلواکی نشند. جوری ترتیب داده شده بود که همه کارهای اداری و رسمی حزب، از جمله رأی دادن برای نامزدی بایدن و معاونش، به شکل مجازی انجام بشه.
بایدن در روز 20 اوت طی یک سخنرانی رسما نامزدی نهایی حزب را پذیرفت. به طور سنتی این سخنرانی ها طرح کلی و اهداف و برنامه‌های رئیس جمهوری احتمالی را تبیین می‌کنند. همچنین مرسوم است که نامزدها در طول مجمع سراسری یا پس از آن فرد مورد نظرشان برای معاونت رئیس جمهوری را هم معرفی می‌کنند. بایدن با معرفی کامالا هریس برای اولین بار یک زن رنگین پوست را در مسیر کاخ سفید قرار داد. کنگره ملی حزب جمهوری‌خواه هم به شکل بی سابقه کوچکتر برگزار شد. به دستور ترامپ، بخش از کنگره که قرار بود به میزبانی فلوریدا برگزار شود، به دلیل اوجگیری شیوع کرونا در این ایالت لغو شد. در مقابل، کنوانسیون ملی این حزب در تاریخ 24 اوت در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی آغاز شد و در برگیرنده چیزی بود که دونالد ترامپ از آن به عنوان میتینگ از راه دور یاد کرد. ترامپ این بار هم مایک پنس را به عنوان معاون اولش نامزد کرد. سه‌شنبه 3 نوامبر به عنوان روز انتخابات مشخص شده. هرچند احتمال داشت به دلیل همه‌گیری کرونا ناچار به تغییر این تاریخ شوند. خیلی از مقامات خواستار گسترش امکان رأی‌گیری پستی شدند تا احتمال ابتلای رأی دهندگان در صف‌های شلوغ مراکز رأی‌گیری را کاهش دهند.
این که مجبور باشیم برای استفاده از حق اولیه‌مون یعنی رأی دادن شخصا به حوزه‌های رأی‌گیری بریم، اونم در شرایطی که می‌دونیم که تماس با دیگران خطر ابتلا و بعد انتقال بیماری به دیگران رو به شدت بالا می‌بره، غیر منطقیه.
گزینه رأی دادن به شکل پستی از قبل هم برای خیلی از شهروندان در سراسر ایالات متحده وجود داشته، ولی دونالد ترامپ به آن اعتقادی ندارد.
رای ها رو از صندوق ها می دزدن، برگه رای چاپ می کنن و خودشون امضا می کنن و به جای رای مردم جا می زنن.
تا کنون موارد بسیار معدودی از تقلب در آرای پستی وجود داشته، اما افزایش آرای پستی نسبت به حضوری گذشته از بحث مشروعیت انتخابات ممکن است اعلام نتیجه نهایی را هم با تأخیر روبرو کند. پس از پایان رای گیری الزاماً فردی که بیشترین آرای مردمی را به دست آورده به عنوان رئیس جمهوری برگزیده نخواهد شد. در مقابل هر ایالت تعداد مشخصی نماینده دارد که تعدادشان با تعداد نمایندگان ایالت در کنگره متناسب است. این نماینده ها در مجمعی به نام کالج انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهوری رأی می دهند. تقریبا همه ایالت ها نمایندگانشان را بر اساس ایده همه برای یکی منصوب می کنند. در نتیجه پیروزی نهایی می تواند به شدت به آرای محدود اما سرنوشت ساز در چند ایالت کلیدی گره بخورد.
به دلیل شیوه محاسبه آرای کالج انتخاباتی ممکن شاهد این باشیم که یک نامزد آرای مردمی و سراسری بیشتری داشته باشه، ولی نامزد دیگه‌ای که تعداد آرای کمتری داشته برنده بشه، مثل چیزی که در سال 2016 به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد یا پیروزی جورج بوش پسر در سال 2000.
این پروسه که در قانون اساسی آمریکا تعریف شده باعث تقویت قدرت رأی برخی مناطق کم جمعیت تر می شود، اما همزمان باعث بروز نتایج به شدت مناقشه برانگیز و افزایش درخواست ها برای اصلاح روند هم شده. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان آمریکا برای انتخاب مقام های محلی و ایالتی هم رأی می دهند. همچنین یک سوم سناتورها و همه اعضای مجلس نمایندگان هم در همین روز انتخاب می شوند. در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار حزب دموکرات است و حزب جمهوری‌خواه کنترل سنا را در اختیار دارد، شرایطی که ممکن است در انتخابات پیش رو تغییر کند. قدرت و اختیارات رئیس جمهوری آتی تا حدی هم به این بستگی خواهد داشت که حزبش کنترل یکی یا هر دو بخش کنگره را به دست آورد. در آستانه انتخابات و در حالی که بحران‌های همچون کرونا همچنان ادامه دارند، هنوز نمی‌توان درباره شکل دولت بعدی آمریکا اظهار نظر کرد. دولتی که کارش را 20 ژانویه 2021 یعنی کمتر از 3 ماه دیگر آغاز خواهد کرد.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، یک موضوع جذاب پیش از شب اصلی انتخابات آمریکا بحث نظرسنجی هاست در مورد دو نامزد. چقدر میشه روی نتیجه این نظرسنجی ها حساب کرد و در دوره های پیشین انتخابات ایالات متحده این پیشبینی ها به واقعیت تبدیل شدند؟
با سلام. نظرسنجی ها از مراکز مختلف و طبقات اجتماعی مختلف به عمل میاد. مهمترین نظرسنجی ها آمارهاییست که از افراد بعد از خروج از مراکز رأی میگیرن، که به خصوص در زمانی که آرای کشتی کمتر مورد استفاده بود یک روندی رو به هر حال نشون میداد. بخشی از نظرسنجی ها در بعضی ایالت ها که سابقه تاریخی اونا به اصطلاح قرمز یا به اصطلاح جمهوری خواه هستن یا آبی و دموکرات هستن ممکن است با هم دیگه فرق بکنه. شبکه های خبری مثل CNN، مراکز دانشگاهی، هر کدوم با معیارهای خاصی نظرسنجی میکنن، به دلیل اینکه از طبقات مختلف اجتماعی این کار صورت میگیره. در سالهای گذشته نظرسنجی ها چندان دور نبوده، ولی در کلیه نظرسنجی ها یک عامل احتمالی اشتباه وجود داره که ما اون رو معمولا حدود 4% میدونیم، و با توجه به این که در آخرین نظرسنجی ها برتری دو کاندیدا حدود 5% نسبت به هم هست، اگر ما این 5% را در با اون 4% کنار هم قرار بدیم و 4% رو از این کم بکنیم، اون وقت در واقع کاندیدا یک محور خیلی باریکی رو برای رقابت دارن.
آقای روشندل، عذر میخوام، در نظرسنجی قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتباهات زیادی رخ داده بود.
درسته، به علت همین حاشیه اشتباه بود از یک طرف، و از طرف دیگه مسئله کالج انتخاباتی هستش که تمام این محاسبات رو برهم میزنه. یعنی اگرچه ممکنه که نظرسنجی بگه فلانی آرا رو میاره، این آرا آرای عمومی است که مردم تو صندوقا میریزن یا اعلام میکنن به هر طریق قانونی، ولی وقتی که نقش کالج انتخاباتی مطرح میشه، اون وقت اصلا اون نظرسنجی دیگه فاقد اعتبار یا فاقد اهمیت است، به دلیل که کالج انتخاباتی با معیارهای دیگری کار میکنه و انتخابات بر اساس رأی کالج انتخاباتی صورت.
آقای روشندل، جدای انتخابات ریاست جمهوری، بحث انتخابات سنا هم مطرح هست. در حد 30 ثانیه در مورد آرایش کنونی سنا و اهمیت این انتخابات هم برام بگید.
اون سنا حدود 100 نماینده داره، یک سومون هر دو سال باید تکرار بشه انتخاباتش، برای که مدت انتخابات برای 6 ساله، بنابراین طوریه که هر دو سال یک سوم جدید باید انتخاب بشن. در دوره قبلی اکثریت با جمهوری خواها بوده، برای دموکرات ها خیلی مهم هستش که این ترکیب رو به هم بزنن، و همین نظرسنجی ها و تبلیغات دموکرات ها نشون میده که این احتمال وجود داره. بنابراین حتی اگه دموکرات ها نتونن رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن و بتونن سنا رو تغییر بدن، قدرت زیادی در قانونگذاری به دست میارن که میتونه قدرت رئیس جمهور رو کنترل بکنه. به همین دلیل هستش که انتخابات مجلس سنا به خصوص در این دوره از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
ممنونم آقای روشندل، در ادامه برنامه باز هم با شما خواهیم بود. اما شاید برای خیلی ها جالب باشد که بدانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این مجموع شمار آرای مردمی نیست که برنده نهایی را مشخص می‌کند. به جای آن یک سیستم پیچیده مشهور به کالج انتخاباتی است که رئیس جمهوری بعدی را تعیین می‌کند. بعد نیست با چند و چون این شیوه بیشتر آشنا بشیم.
دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد نهایی احزاب اصلی، برای به دست آوردن آرای شهروندان در انتخابات 3 نوامبر به آب و آتش می‌زنند. تک تک آرا مهمند، اما آرای بعضی ایالت‌ها نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند. دلیلش یک سازوکار پیچیده انتخاباتی است که قدمتی کم و بیش به اندازه خود ایالات متحده دارد.
ما رئیس جمهوری رو بر اساس آرای مردمی و سراسری مشخص نمی‌کنیم. این کار رو از طریق کالج انتخاباتی انجام میدیم.
کالج انتخاباتی در قانون اساسی آمریکا تعریف شده و به بعضی از ایالت‌های کوچکتر قدرت رأی بیشتری می‌دهد. ایالت‌هایی که در غیر این صورت ممکن بود در دوره مبارزات انتخاباتی اصلاً به حساب نیایند. شیوه کارش چنین است. هر ایالت به تعداد نمایندگانش در کنگره در کالج انتخاباتی هم عضو دارد. واشنگتن دی سی هم نمایندگانی دارد. تقریباً در همه ایالت‌ها کلیه اعضای کالج انتخاباتی به نامزدی رأی می‌دهند که بیشترین آرای مردمی را در آن ایالت کسب کرده. به همین دلیل است که نامزدی که در چند ایالت پیروزی‌های چشمگیری داشته باشد و در سایر ایالت‌ها با اختلافی اندک شکست بخورد، ممکن است به رغم به دست آوردن اکثریت آرای مردمی در کل کشور، اکثریت آرای کالج را کسب نکند.
با توجه به شیوه محاسبه آرای کالج انتخاباتی احتمال داره تعداد بیشتری از مردم کشور به یه نامزد رأی داده باشن، اما نامزد دیگه که عملاً تعداد آرای کمتری داشته برنده بشه، همونطور که در سال 2016 دونالد ترامپ برنده شد و در سال 2000 جورج بوش پسر.
از مجموع 58 انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون در آمریکا برگزار شده، 5 بار نامزدی به ریاست جمهوری رسیده که با وجود داشتن اکثریت آرای کالج انتخاباتی، آرای مردمی کمتری کسب کرده بوده. در سال 2016، هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین، تقریباً 3 میلیون رأی بیشتر از دونالد ترامپ به دست آورده بود. اما پیروزی ترامپ در چند ایالت کلیدی باعث شد که 304 رأی کالج را به نام خود ثبت کند در مقابل 227 رأی کلینتون. مغایرت آرای مردمی و نتایج کالج انتخاباتی منجر به درخواست‌هایی برای اصلاح این سیستم و یا به طور کلی کنار گذاشته نشده، از جمله از سوی خود خانم کلینتون.
نباید سرنوشت کسی که بیشترین آرای مردمی رو داره تغییر بده. طبیعیه که من این موضوع رو به خوبی درک میکنم، چون در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا من تنها از یک نفر آرای مردمی کمتری به دست آوردم.
به رغم همه درخواست‌ها برای اصلاح ساختار، کالج انتخاباتی در شکل دادن به مبارزات انتخاباتی نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند. نامزدها تنها برای کسب بالاترین درصد آرا مبارزه نمی‌کنند، بلکه باید ایالت‌های کلیدی را که تعداد مورد نیاز آرای کالج را برایشان تضمین می‌کند هم به دست آورند. رأی برخی ایالت‌ها برای نامزدهای احزاب تقریباً تضمین شده است، مثل آرای آلاسکا برای جمهوری خواهان و آرای کالیفرنیا برای دموکرات ها. اما ایالت های بلا تکلیفی هم هستند که ممکن است آرایشان به هر سمتی متمایل شود. نامزدها بیشتر توجهشان را معطوف این ایالت ها می کنند.
ما ایالت ویسکانسین رو می بریم و 4 سال دیگه هم در قدرت باقی می مونیم.
تحلیلگران هم به دقت ایالت های بلا تکلیف را زیر نظر می گیرند تا بتوانند نتیجه انتخابات را پیش بینی کنند.
فلوریدا، ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان همگی در سالهای اخیر خیلی رقابتی بودن. همه این ایالت‌ها هر دوبار به باراک اوباما رأی دادن. اما اونچه امروز در ایالت‌هایی مثل آریزونا و کارولینای شمالی شاهدش هستیم، یه جور طغیان علیه ترامپه، چیزی که باعث میشه رقابت در این ایالت‌ها هم جدی‌تر بشه. اینجوریه که به نظر میرسه 6 ایالت هستن که نتیجه این انتخابات رو رقم خواهند زد.
مواردی وجود داشته که بعضی از اعضای کالج انتخاباتی با تخطی از تصمیم ایالت رأی خود را به نامزدی دیگر دادند. اما این قبیل اعضای به اصطلاح بی‌وفا خیلی نادرند و هرگز هم بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیر نگذاشتند. امسال هم دیوان عالی ایالات متحده به ایالت‌ها این قدرت را داد که از اعضا بخواهند برخلاف سایرین رأی ندهند.
هر دو حزب اصلی همین رو می‌خواستن و حالا رأی دهنده ها می‌دونن که دیوان عالی این اختیار رو به ایالت‌ها داده که تصمیم اعضای به اصطلاح شورشی یا بی‌وفای کالج رو خنسا کنن. دیوان عالی مستقیما این کار رو نکرده، فقط گفته هر ایالتی که بخواد می‌تونه.
بعضی از نظرسنجی‌ها حاکی از آنند که بیشتر آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند که سازوکار فعلی را با شیوه شمارش اکثریت آرای مردمی برای انتخاب ریاست جمهوری جایگزین کنند. اما این به معنای آغاز مسیری سخت و طولانی برای افزودن زمینه‌هایی به قانون اساسی خواهد بود. اجالتاً این 538 عضو کالج انتخاباتی هستند که با آرایشان رئیس جمهوری آتی ایالات متحده را مشخص خواهند کرد.
خب جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل همراه ماست. آقای روشندل، گزارشی دیدیم در مورد شیوه رای‌دهی در ایالات متحده. برخی این نکته رو مطرح میکنن که این شیوه الکترال کالج که در اون آرای الکترال و ایالت‌ها بر اکثریت مجموع آرای نامزدها ارجحیت دارن ناقض دموکراسیه. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
ببینید، خود این شیوه محصول یک سیستم دموکراتیک بوده، ولی زمانی کار میکرده، حالا در عمل اشتباهات سیستمی داره خودش رو نشون میده. به همین دلیل استش که حتی دیوان عالی کشور هم دست ایالت‌ها رو باز گذاشته برای اینکه شیوه رو به دلخواه خودشون تغییر بدن. نگاه بکنید، یک ایالت کوچیک مثل وایومینگ برای یک رأی الکترال، در واقع یک رأی الکترال در وایومینگ نماینده 193 هزار نفر جمعیت است، در حالی که ایالت‌های مثل کالیفرنیا که میلیون ها جمعیت بیشتر از وایومینگ دارند، برای هر 718 هزار نفر یک رأی الکترال وجود داره. بنابراین این ناقض رأی ساده بسا عمومی است که جمع ساده آرا تعیین کننده رئیس جمهور باشه، و این در واقع نمود دموکراسی هستش. اشاره کردید که در سالهای گذشته الگور با 500,000 رای بیشتر و کلینتون با 3,000,000 رای بیشتر نتونستن رئیس جمهور بشن، به دلیل اینکه آرای به اصطلاح الکترال علیه اونها بود و ایالتهایی که بهشون میگن دیوار به اصطلاح جمهوری خواهان، ایالت های قرمزی که جمعیت کم ولی آرای الکترال بسیار ثابت دارن، بر علیه اون دو نفر عمل کردن به نتیجه تغییر دادن.
روشندل، در مورد این آرای الکترال و این سیستم میگن که در مورد رعایت حقوق فدرال ایالت های کوچکتر هست، در این رابطه چه نظری دارید؟
خب در اینجا کارهایی که در بعضی از ادمینستر دولت‌های قبلی کردن این هستش که حجم بخش‌ها، یعنی و جغرافیای بخش رو کوچک نگه داشتن، به دلیل که این آرا نمایندگی کمتری رو داشته باشه ولی قدرت تغییر رأی بیشتری رو داشته باشه. به همین دلیل تغییرش در سطح کل ایالات متحده میتونه با مقابله جمهوری‌خواه یا حتی دموکرات ها، شرایطی که کدوم یکی اکثریت رو داره ممکنه فرق بکنه. اون ایالتی که الان ایالت تعیین کننده به حساب میان، بعضی موقع در مقابل این تغییرها مقاومت میکنن و نمیخوان این تغییر صورت بگیره، ولی همونطور که عرض کردم بهترین راه حل جمع ساده آرا هست که روز به روز داره طرفدار بیشتری پیدا میکنه. فرمول های دیگری هم مطرح هست، بعضی ایالت ها الان دارن اون رو اجرا میکنن. اون چه مسلمه، ادامه این وضعیت با شرایط جمعیتی و فرهنگی امروز آمریکا ناسازگاری داره و دیگر دموکراتیک نیست و میبایستی تغییر بکنه و تغییر هم خواهد کرد، ولی ممکنه که وقتی یک حزبی به اقلیت میفته مخالفت کنه و حزبی که در اکثریت هست تمایلی نداشته باشه که حالا این دوره عوضش بکنه.
سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
خب بد نیست ببینیم رسانه‌های ایران در مورد انتخابات آمریکا چه نوشتند و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری ویژه‌نامه منتشر کرده به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. عنوان این ویژه‌نامه، تیتر روی جلد این ویژه‌نامه، دو روی یک انتخاب هست. طرحش نیمی از چهره دونالد ترامپ و نیمی چهره جو بایدن است. اما رحمان قهرمانپور، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی، به روزنامه همشهری، یعنی در یادداشتی که در این ویژه‌نامه همشهری منتشر کرده، تاکید کرده که انتخابات آمریکا برای ایران و جهان مهم هست. ایشون گفته که به ویژه این دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر هم برای مقام‌های جمهوری اسلامی هم برای افکار عمومی در ایران اهمیت داره، به این دلیل که به گفته آقای قهرمانپور سیاست دونالد ترامپ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بوده و خروج آقای ترامپ از دولت آقای ترامپ از برجام آثار مختلفی داشته، هم بر حاکمیت و حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران و هم بر حوزه‌های اقتصادی و تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران. بنابراین آقای قهرمانپور تاکیدش اینه که این ویژگی‌ها باعث شده که مردم و همچنین حاکمان در جمهوری اسلامی بیشتر به نتایج انتخابات آمریکا بیاندیشن، توجه کنن، اگرچه ممکن هست نوع نگاه مردم با حاکمان فرق بکنه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که کشورهای عربی و اروپایی هم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنن. اما روزنامه همشهری در بخش دیگری از این ویژه‌نامه، بابان چشم انتظاران یک انتخابات، نوشته که تحلیلگران سیاسی در ایران، یعنی دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب، هم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توجه ویژه‌ای دارن. آقای امیر محبیان گفته اگه نتیجه نهایی پیروزی آقای دونالد ترامپ باشه، در این صورت ممکن هست که فشار حداکثری بیشتر بشه بر جمهوری اسلامی. و البته گفته اگه جو بایدن در نهایت به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا معرفی بشه، در اون صورت هم آقای محبیان گفته که ما دوچار مشکلات بیشتری خواهیم بود، برای که باید مذاکره بکنیم و در این حال مسائل حقوق بشری و مسائل دیگه پیما بین ایران و آمریکا پیش خواهد آمد و این هم برای جمهوری اسلامی دشوار هست. ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، به روزنامه همشهری گفته که اگر بخوایم تاثیر واقعی انتخابات آمریکا رو بسنجیم، حدود 10% بر تحولات اقتصادی در ایران تاثیر میگذاره. اگرچه ایشون گفته ممکنه به لحاظ احساسی و فضای روانی که ایجاد میشه طی 3-4 ماه آینده تأثیر بیشتری در ظاهر به نظر برسه، اما گفته در اصل بیشتر از 10% تأثیر نمیگذاره در حوزه اقتصاد و تحولات اقتصادی. آقای حیدر مستقدمین که کارشناس اقتصادی هست، گفته که زمانی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجهش میتونه بر جمهوری اسلامی اثر بگذاره که این حکومت مستقر در ایران بخواد از چین و روسیه فاصله بگیره، بیاد به سمت غرب، آمریکا و جامعه جهانی. اما یکی دیگر از موضوعاتی که روزنامه همشهری در این ویژه‌نامه بهش توجه کرده، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر بازارهای مختلف در ایران هست. بازار ارز رو گفتن که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه قیمت بالا میره و اگر آقای بایدن بشه ممکن هست تا حدی قیمت کاسته بشه. اگرچه روزنامه همشهری از قول کارشناسان اقتصادی تاکید کرده که مشکل اصلی در اقتصاد ایران از درون و ساختار نادرست و غلط اقتصاد ایران هست و تا زمانی که مدیریت و اقتصاد ساختار اقتصاد ایران اصلاح نشه، مشکلات اقتصادی در ایران همچنان پا بر جا خواهد.
در طول برنامه به محدودیت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره شد. یکی از این اختیارات ویژه صدور فرمان‌های اجرایی است. مزیتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا با آن علاقمند است و به خصوص در قبال ایران چند بار از آن استفاده کرده. مروری بکنیم به نگاه دونالد ترامپ به ایران.
As our deal with Iran.
You know, the Iranians, Persians are great negotiators.
Iran is a country.
He's very unhappy with Iran.
I'm Iran.
دونالد ترامپ شاید دومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که موضوع ایران در رقابت انتخاباتیش بسیار تاثیرگذار بوده. اولی این فرد بود، جیمی کارتر، که جمهوری اسلامی جوان با ماجرای گروگانگیری و حوادث بعد از آن عامل شکست انتخاباتیش شد. رونالد ریگان با اینکه جمهوری اسلامی را حکومت تروریستی خوان، اما با کمی مدارا و البته گفتگوهای مخفی با تهران از کابوس ایران عبور کرد. بوش پسر اما در یک قدمی جنگ تمام عیار با ایران قرار گرفت و نام این کشور را در محور شرارت قرار داد. جنگ که نشد هیچ، در حمله به افغانستان و عراق با جمهوری اسلامی بدبستان هم کرد. بیل کلینتون تحریم‌های را علیه صنایع نفت گاز ایران امضا کرد که در دوره باراک اوباما گریبانگیر ایران شد.
Thank you. And aid شما مبارک.
رئیس جمهوری که تبریک‌های عیدش به مردم ایران سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید.
Thank you everybody.
دونالد ترامپ اما کارش را با انتقاد از همین توافق شروع کرد.
ایران هر امتیازی رو به دست آورده، از جمله بازار آزاد نفت. اونا به زودی کشور پولداری میشن، یک کشور پولدار تروریست، و قراره که 150 میلیارد دلار هم بعد از توافق بگیرن. وقتی هفته پیش ملوانای ما دستگیر شدن، گفتم این یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی که تا حالا دیدم. اون جوونا زانو زده بودن و دستاشون رو بالا گرفته بودن.
هرچند در دوره نامزدی آقای ترامپ به نظر می رسید نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر او نزدیک باشد.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟
ایران شاید برای هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا چنین دغدغه بزرگی نبوده. صفحه توییتر او مملو از موضوعاتی درباره ایران است. آقای ترامپ بارها ایرانی‌ها را باهوش، مذاکره کنندگان حرفه‌ای و در یک کلام کار درست نامید.
نمیدونم این توافق ایده کی بوده. احتمالاً کار کریه. احتمالاً همینطوره. چون ایرانی‌ها و پارسی‌ها مذاکره کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. اونا ذاتاً مذاکره کننده‌های عالی هستند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها فکر همچین توافقی رو می‌کردن. برای اینکه خیلی توافق بدیه. واقعاً. اصلاً اونا نمی‌تونستن حتی فکر همچین چیزی رو هم بکنن. چون خیلی چیز غیر معمول و پرتیه. تازه بیشتر از 150 میلیارد دلار هم گرفتن.
توافق هسته‌ای، توافقی که هیچ امضای پای آن نبود، اما آقای ترامپ بارها و بارها آن را بدترین توافق دنیا نامید. یکی از فرمانهای اجرایی ویژه و معروف او خروج یا کنارگیری آمریکا از برجام بود. بارها دو طرف از پیام‌های ارسالی طرف مقابل برای گفتگو صحبت کردند. پیام‌هایی که همیشه هم انکار می‌شد.
اونا دنبال یه ملاقات بودن، ولی میگن اول تحریم‌ها رو بردارین. من گفتم حتما شوخیتون گرفته. فایده‌ای نداشت. روحانی در سازمان ملل می‌خواست با هم گفتگو کنیم. من شخصا باهاش حرف نزدم، اما طرف‌های ما با هم صحبت کردند. دنبال این بود که تحریم‌ها رو کامل یا تا حدودی برداریم، اما من گفتم نه.
به نظر ماجرا بسیار ساده است. فقط یک توافق هسته‌ای جدید که توافق دولت آقای اوباما را رد کند. اما ایران همچنان در مقابل این توافق جدید مقاومت می کند.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس نیستیم. این که یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فوتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن؟
آمریکا شدیدترین تحریم‌هایی را که تاکنون علیه یک کشور در دنیا وضع شده علیه ایران اعمال کرده است.
ایران کشوریه که پتانسیل شگفت‌آوری داره. ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. اونا پتانسیل خیلی زیادی دارن و فکر می‌کنم دلشون می‌خواد از این پتانسیل استفاده کنن. واقعاً اینطور فکر می‌کنم.
با وجود اشتیاق زیاد آقای ترامپ برای توافق جدید با ایران، همچنان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ادامه داده است. سیاستی که به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید و بعد تهدید ایران به انتقام سخت، موضوعی که بیش از همیشه خطر جنگ تمام عیار بین دو کشور را افزایش داد. و بعد این توییت عجیب آقای ترامپ در مورد حمله به 50 مکان تاریخی ایران در صورت حمله این کشور که با انتقادهای زیادی روبرو شد و در نهایت به عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از این تهدید انجامید. ایران هم برای اولین بار مستقیما پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داد. حمله که هیچ تلفاتی بر جا نگذاشت و گفته می‌شود تهران و واشنگتن از قبل هماهنگ بودند. احتمالی که عدم واکنش آمریکا به حمله ایران تقویتش کرد.
خوشحالم که به شما مردم آمریکا اطلاع بدم که باید واقعا خوشنود و قدردان باشید. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته رژیم ایران آسیب ندیده که باید خوشحال و راضی باشید. ما هیچ تلفاتی نداشتیم. همه سربازها هم سالم هستند. فقط آسیب‌های جزئی به تأسیسات پایگاه وارد شده.
حالا با تلاش‌های دولت آقای ترامپ برای آشتی عرب و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا پا را فراتر گذاشته و می‌گوید احتمالاً ایران با اسرائیل هم آشتی می‌کند. آقای ترامپ اگر شاخ این غول بزرگ را بشکند، کارت برنده طلایی را در انتخابات خواهد داشت. اگر باز به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود بدون اینکه به توافق جدیدی به ایران برسد، باید راهی برای پایان بازی پیدا کند که خودش شروع کرد.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای تقی‌زاده، گفتگو رو با شما شروع میکنم. سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در این 4 سال، ابتدا خروج از برجام و سپس افزایش حداکثری تحریم ها بود، چقدر موفق میدونید این مسئله رو و آیا اهدافی که مد نظر بوده به دست اومده؟
مهم نیست که من قضاوتم چی است. باید دید که واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این سیاست چیه و میزان رضایت آمریکا از اعمال این سیاست. سیاست اعمال فشارهای حداکثری منتقدین این داشته در آمریکا، در اروپا و به خصوص در جمهوری اسلامی حاکم بر ایران. آقای ترامپ معتقد است که باید برای مقابله با جمهوری اسلامی، توسعه طلبی های این حکومت منابع دارایی های اون رو از سرچشمه خفه کرد. البته این سیاست زیانهایی برای مردم ایران در پی داشته، ولی اونهایی که خواستار تغییر این وضعیت هستند و هیچ راهی به جز تضعیف حکومت نمی بینن، این سیاست در جهت خواستهای اونها میتونه عمل بکنه. به این علته که میبینیم حالا در داخل ایران شاید بیشتر از هر کشور خارجی دیگری در جهان علاقه برای پیگیری نتایج این انتخابات وجود داره.
آقای افشاری، شما چگونه میبینید سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رو در این چند سال بر جمهوری اسلامی؟
ببینید، ترامپ از همون ابتدای رقابت‌های انتخاباتی سعی کرد یک فاصله گذاری بکنه با اوباما و برجام رو عنوان یک نقطه ضعفشون بده. بعد از اینکه وارد کاخ سفید شد اینو جلو برد. اگر بخوام بگیم از یک معنا موفق بوده به اینکه جمهوری اسلامی رو کاملا در عرصه بین‌المللی منزوی کرده، این کمربند محاصره رو تنگ کرده، دسترسی منابع مالی رو به شدت براش کاهش داده و حتی به لحاظ منطقه‌ای هم سعی کرده جمهوری اسلامی رو بیشتر از حداقل مهار بکنه توسعه طلبیشو، و یه کار مهمی هم کرد که به هر صورت میشه گفت که ستون فقرات جمهوری اسلامی در منطقه رو شکست با کشتن قاسم سلیمانی. اما از زاویه دیگه‌ای، بر طبق آن چیزی که خودش مرتب در طول دوران ریاست جمهوریش مانور میداد که من جمهوری اسلامی رو میارم پای میز مذاکره و توافق بهتر از برجام به دست میارم، در اون ناکامی به دست آورد در دوره اولش و این فشارها نتونست به اون هدف نهایی در دوران اول ریاست جمهوریش برسه و همچنین در همراه کردن جامعه جهانی برای اینکه تحریم‌های تسلیحاتی هم در روی کاغذ و به شکل رسمی تمدید نشه و مثلا متوقف نشه و ادامه پیدا بکنه، باز ناکامی دیگه ای رو به اصطلاح تجربه کرد. ولی در مجموع میشه گفت این دوران دوران سختی برای جمهوری اسلامی بوده. منتها یک صورتبندی غلطی در جامعه ایران جا افتاده که گویا ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو ثابت بکنه. هدف همه کشورها این هست که در جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بنشینه.
در رابطه با همون نکته‌ای که شما اشاره کردین، دونالد ترامپ ادعا کرده که در صورت پیروزی در انتخابات ظرف مدت کوتاهی با ایران مذاکره و توافق خواهد کرد. چقدر این صحبت امکان اجرایی شدن داره؟
این جنبه‌های تبلیغاتی در این صحبت خیلی پررنگ است، مثل دیگر مواضعی که ترامپ اتخاذ کرده. من احساس می‌کنم افق آینده به سمت این توافق و مذاکره هست، حالا با نرمش یک برجام دوی منعقد بشه، ولی اینکه این به سرعت بشه رو تردید دارم. این مسیر راحتی نیست، پر از پیچ و خم و فراز و نشیب خواهد بود و به خصوص با ویژگی‌هایی که ترامپ داره پیش‌بینی ناپذیری هم بالاست. هم میتونه این رفتارهای غافلگیر کنندهش کمک میکنه به سریعتر شدن این مذاکرات و هم میتونه رو طولانی‌تر بکنه، به خصوص اگر بخواد از اون شیوه مرسوم خودش که طرف مقابلش رو تحقیر میکنه استفاده بکنه. چه بسا این به هر صورت معامله احتمالی آینده گره های بیشتری پیدا
کنه. آقای تقی‌زاده، شما در مورد ادعای دونالد ترامپ چگونه فکر میکنید؟ آیا ایشون ظرف مدت کوتاهی در صورت پیروزی در انتخابات میتونه که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بکشونه؟
باید انتظار داشته باشیم که مذاکرات مورد اشاره آقای ترامپ مذاکرات موضوعی و رسمی به سبک اون چیزیست که در سال 2013 و 2014 در دولت آقای اوباما آغاز شد و بعد به نتیجه رسید که در سال 2015 به توافق اتمی انجامید. مراد شاید مذاکرات مقدماتی است، مذاکرات غیر مستقیمه یا توافقهای جانبی است پیش از اینکه مذاکرات وارد مراحل موضوعی و همه جانبه بشه. طبیعی است که این مذاکرات در وضعیت فعلی بسیار دور از دسترس به نظر میرسه. مهمترین مانع بر سر این کار علی خامنه است و اگر هدف این باشه که واقعا جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق برسه برای آغاز مذاکرات موضوعی، باید دید که این مانع در ابتدا باید از سر راه برداشته بشه. به چه صورت من وارد این مقوله نمیشم، ولی در حال حاضر اینکه مذاکرات در طول مثلا یک ماه یا حتی دو سه ماه بعد از نتیجه انتخابات آغاز بشه یک خوشبینی فوق العاده زیادی است.
آقای تقی‌زاده، اگر جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات برنده باشه، روند مذاکرات و چالش‌ها با جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اطلاعاتی گرفتم که غیر رسمی نیست و این اطلاعات حاکی از آغاز مذاکرات و تماس‌ها بین جمهوری اسلامی و حزب دموکرات آمریکا در این مرحله است. اونها این امیدواری رو دارن که آقای بایدن به قدرت برسه. مقدمات این کار رو فراهم کردن و گزینه مورد علاقه جمهوری اسلامی آمدن آقای بایدن ده. این رو ما در حرفای آقای خطیب‌زاده به صورت رسمی میشنویم که جنایاتی که ترامپ مرتکب شده هنوز آقای بایدن مرتکب نشده و آقای ظریف هم تلویحاً این علایق جمهوری اسلامی رو بروز داده. البته آقای بایدن با توجه به نقطه نظرهایی که از پیش اعلام کرده، اینکه وارد مذاکرات اتمی خواهد شد، گزینه‌ای به مراتب بهتر از آقای
تقی‌زاده. عذر میخوام، این اطلاعات رو از کجا آوردین؟ این اطلاعات شاید اطلاعاتی نباشه که به این راحتی به دست بیاد.
نه، به هیچ وجه این اطلاعات عرض کردم شکل رسمی نداره، حاکی از تماس‌های بین نمایندگان جمهوری اسلامی و حزب دموکرات و فقط شکل گمانه‌زنی داره.
بله. آقای افشاری، آقای تقی‌زاده معتقدند که جمهوری اسلامی علاقمند هستش که جو بایدن بر کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید بنشینه. شما چگونه تحلیل می‌کنید اگر که جو بایدن رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشه، با جمهوری اسلامی چه مسیری رو طی خواهد کرد مذاکرات؟
بله، به نظر میرسه ارزیابی در بخش قالب جمهوری اسلامی این هستش که با بایدن راحت‌تر میتونن به توافق برسن. یه توافقی در گذشته داشتن با این تیم و آشنا هستن. منتها این فقط یک ارزیابی هست. در این حال بخش‌های دیگری هم در داخل جمهوری اسلامی هستن. قدرت اینها هم کم نیست که اساساً مثل روسیه معتقدن که اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه، بحران در داخل ساختار سیاسی آمریکا بیشتر میشه و الگوی ریبلار دموکراسی ضعیف میشه. اونها چندان همراهی ندارن، ولی واقعیت همینه که آقای بایدن تصریح کرده که حالا البته مذاکرات پشت پرده که به حال خبرهایی هم هست که حالا از طریق میانجی ها و غیره با تیم ترامپ هم داره این گفتگوها انجام میشه، حالا اینو بحث ازش بگذاریم. آقای بایدن تصریح کردن که بله به گفتگوها برمیگردن، منتها بحث اصلی هست که کی آغازگر میشه که به برجام برگرده، چون جمهوری اسلامی هم تعهداتش رو زیر پا گذاشته. بنابراین اولی بحث اینه که جمهوری اسلامی برگرده تا اقدام متناسب داره تا آمریکا برداره. ولی بایدن اینو تأکید کرده که علاوه بر این مسئله وارد گفتگو میشه همراه با اروپایی ها که توافق جدیدی حول سیاست های منطقه‌ای و برنامه نظامی جمهوری اسلامی منعقد بشه. اینجا جایی هستش که برخلاف حالا ارزیابی شتاب زده مقامات جمهوری اسلامی ممکن هستش که همگام شدن فشار آمریکا و اروپا فشار بیشتری به اونها در حوزه برنامه نظامی و سیاست منطقه‌ای بیاره.
بله، سپاسگزارم از هر دوی شما آقایان علی افشاری و رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. خب گرچه دیشب و امروز برای کرسی‌های کنگره آمریکا هم رأی‌گیری انجام شد، ولی رقابت اصلی بر سر ریاست جمهوری و بین دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات بوده. اما آقای ترامپ در 4 سال گذشته چه کرد و برای دومین دوره احتمالیش چه برنامه‌هایی دارد؟ بد نیست نگاهی کنیم به کارنامه دونالد ترامپ.
From this day forward
از امروز به بعد یک بینش جدید بر کشورمون حاکم میشه. از امروز به بعد اولویت اصلی ما آمریکاست. اول آمریکا.
با این سخنرانی آغازین در ژانویه 2017، دونالد ترامپ نقش جدیدش را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده بر عهده گرفت. بازرگان و ستاره تلویزیونی که پیش از این هیچ مقام سیاسی نداشته، ناگهان با شعار عظمت را به آمریکا برگردانیم، مهمترین جایگاه سیاسی را از آن خود کرد. او وعده داد که جلوی جرم و جنایت را بگیرد، قراردادهای تجاری را بازبینی کند، مانع مهاجرت غیرقانونی شود و برای دیوان عالی قضات محافظه‌کار برگزیند. حالا او به دنبال دومین دوره ریاست جمهوریش است، آن هم با حمایت سنگین گروهی از هواداران پرشور و بانفوذش.
یه بار این کارو کردیم و بازم تکرارش میکنیم و این بار کارو یکسره میکنیم.
ترامپ با تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای انتخابات سال 2016 خیلی ها را شگفت زده کرد. در طول مبارزات انتخاباتی چندین بار و از سوی چندین زن به رفتارهای نامناسب جنسی در طول دهه‌های گذشته متهم شد، اتهاماتی که همگی را رد کرد. در نوامبر 2016 با کسب اکثریت آرای کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید، هرچند تعداد آرای مردمیش از آرای رقیبش هیلری کلینتون کمتر بود.
همه این نظرسنجی ها اشتباه در اومد که خب عالی بود. به نظرم این چیزیه که بهش نیاز داشتیم. خیلی واسه دونالد خوشحالم و امیدوارم بتونه کارهای خوبی برامون بکنه.
به محض ورود به کاخ سفید، ترامپ تلاش برای تحقق وعده انتخاباتیش، یعنی اولویت دادن به منافع آمریکا را آغاز کرد. خواستار تکمیل دیواری در مرز آمریکا و مکزیک شد و فرمانی هم برای ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا صادر کرد. در سال 2017 اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی خارج می شود. از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم که در مقابل محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش می داد کنار کشید، با این استدلال که می تواند به توافق بهتری دست یابد.
توافق با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین قراردادهایی بود که آمریکا واردشون شده.
ترامپ بارها از علاقش به بهبود روابط با مسکو گفته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحسین کرده. در مقابل منتقد جدی چین بوده، بر واردات کالاهای چینی تعرفه‌های سنگینی وضع کرد و عملاً وارد یک جنگ تجاری شد.
در طول 25-30 سال گذشته هیچ کی مثل چین جیب ما رو نزده.
در سال 2019 و پس از اعلام پیروزی بر گروه داعش، ترامپ برنامه‌اش برای خارج کردن سربازان آمریکایی از شمال سوریه را اعلام کرد. آن هم در حالی که به خالی کردن پشت متحدان کردش در منطقه متهم شد.
دیگران میتونن مرز سوریه و ترکیه رو کنترل و پاسداری کنن. بذاریم بکنن. هزار سال داشتن میجنگیدن. خب حالا مرز رو کنترل کنن. به ما مربوط نیست. ما میخوایم سربازامون رو بیاریم خونه.
در طول ریاست جمهوری ترامپ، دولتش با تحقیقات زیادی مواجه شد. یک گروه مشاوره مستقل، ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016، اتهام همدستی اطرافیان ترامپ با کرملین را بررسی کرد و در گزارش نهایی‌اش گفت که به شواهد کافی برای متهم کردن ترامپ و اطرافیانش به توطئه دست نیافته. در این حال تأکید کرد که این تحقیقات نتوانسته در مورد اینکه رئیس جمهوری از مسیر عدالت خارج شده یا نه به نتیجه قطعی و نهایی برسد. گروهی از یاران ترامپ اما در جریان پرونده‌های گوناگون گناهکار شناخته شدند. در دسامبر 2019 مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها دونالد ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کار کنگره استیضاح کرد. ترامپ متهم بود که دولت اوکراین را برای پرونده سازی علیه رقیبش جو بایدن و پسرش هانتر تحت فشار گذاشته. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان او را از هر دو اتهام تبرئه کرد. ترامپ هم پرونده و دادگاه استیضاح را تلاشی برای پاپوش درست کردن خواند.
چیزی که الان شاهدش هستیم بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ سیاست آمریکاست.
اما بعضی از مخالفین آقای ترامپ در کنگره معتقدند رفتار و اعمال او نشان داده که باید از مسندش خلع می‌شد.
با توجه به آنچه که در روند استیضاح شاهدش بودیم، همچنین نظر به نقل قول‌هایی که از مهره‌های اصلی درون دولت می‌شنویم، روشن است که دونالد ترامپ چه به لحاظ اخلاقی و چه از جنبه فکری و ذهنی برای مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آماده و مناسب نیست.
ترامپ در طول دوره 4 ساله‌اش مرتباً به روزنامه‌نگاران به دلیل رویکرد انتقادیشان نسبت به عملکردش حمله کرده.
همین چند روز پیش رسانه‌های اخبار جعلی رو دشمن مردم نامیدم. واقعاً دشمن مردمن چون حرفاشون هیچ منبعی نداره. همه رو از خودشون درمیارن.
در قبال کنترل بحران همه‌گیری کووید 19، ترامپ اصرار می‌کند که کارش فوق‌العاده بوده. منتقدان اما او را به اتخاذ تصمیم‌های غلطی متهم می‌کنند که به قیمت جان بیش از 230 هزار آمریکایی تمام شده. در همین حال اعتراضات سراسری تابستان گذشته به دلیل نابرابری‌های نژادی و رفتار خشونت‌بار پلیس در قبال سیاه‌پوستان چندین بار به خشونت کشیده شد. تصمیم ترامپ برای توسل به نیروهای فدرال و گارد ملی جهت کنترل نارامی‌ها انتقاد جو بایدن رقیب انتخاباتی‌اش را به دنبال داشت.
اون دنبال افزایش تفرقه و آشوبه. دنبال نظم قانون نیست. یک استراتژی سیاسی برای زنده نگه داشتن یک کمپین محکوم به شکست.
با نزدیکتر شدن به روز انتخابات، خیلی از آمریکایی‌های نگران از خطر ابتلا به کووید 19 در حوزه‌های رأی‌گیری، خواستار افزایش امکان رأی‌دهی به شیوه پستی شدند. گزینه‌ای که پیشتر هم در برخی از ایالت‌ها وجود داشته. دونالد ترامپ با رأی دادن پستی به شکل محدود موافق بود، اما علاقه‌ای به گسترشش نداشت. با این ادعا که این کار زمینه را برای تقلب انتخاباتی گسترده مهیا خواهد کرد. او در یک توییت حتی این سوال را مطرح کرد که آیا نباید برای جلوگیری از تقلب انتخابات را به تعویق انداخت؟ هرچند تغییر تاریخ انتخابات از اختیارات رئیس جمهوری نیست.
رأی‌گیری گسترده پستی منجر به یک آبروریزی بزرگ برای کشور میشه. تایید میدونم اداره پست برای همچین چیزی آماده باشه.
هر چه که هست، حزب جمهوری‌خواه در 24 اوت رسماً دونالد ترامپ را به عنوان نامزد نهایی خود برای مبارزه با جو بایدن در انتخابات معرفی کرد. آرای نمایندگان حزب از همه ایالت‌ها در مراسمی در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی اعلام شد. مراسمی که برخلاف معمول و به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، کوچکتر و ساده‌تر از همیشه برگزار شد.